بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو أبرأه فالأقرب الصحة وظاهر العبارة أن المبرئ المريض. بحث ما در ضمانت پزشک و عدم ضمانت پزشک. اگر به خاطر معالجه فردی بمیرد، آیا پزشک ضامن است یا نه؟ عرض کردیم پزشک ضامنه، مثل قتل شبه عمده، چون با قصد فعل ولیکن بدون قصد قتل و بدون اینکه ابزارش کشنده باشد طرف مرده. پس قواعد شبه عمد اجرا میشه، پزشک از اموال خودش ضامن دیه فرد رو بده. بحث بعدی این بود که اگر براءتنامه امضا کرده مریض و با امضای براءتنامه معالجه کرده و مرد، شهید اول نظرش این است این براءتنامه صحیحه، پس پزشک ضامن نمیشه. پس فرع دوم این شد که لو ابرعهو، ابرعهو فاعلش مریضه، اگر مریض طبیب رو ابرا کنه قبل از عمل جراحی، قبل از شروع به عمل در بیمارستان ها بعضن یک نامه رو امضا میکنه، یک کاغذی رو امضا میکنه که پزشک رو از ضمانت خارج میکنه در صورت مردن طرف. ایشون میگه فل اقربو از صحه، قول قریب به حق این است این صحیحه. دلیلی که برای صحت آورده شهید ثانی برای دفاع از فتوای شهید اول، دو تا دلیله. یک، ضرورت. اگر براءتنامه صحیح نباشد اکثر پزشکان آماده نمیشن برای معالجه، قبول نمی کنن معالجه رو، به خاطر اینکه معالجه هم امر ضروریون و این براءتنامه هم از شرعی نشه، قانونی نشه، این امر ضروری میماند، به همین خاطر حکمت اقتضا میکنه این از طرف خدا تشریع بشه، شرعیت بیابد. این پس بحث ضرورت نظام پزشکی، ضرورت نظام معالجه. دلیل دومم روایت سکونی. البته روایت سکونی مشکل سندی داره، به خاطر سکونی مشکل دلالتی هم داره، چه در روایت سکونی براءتنامه رو ولی میده نه مریض. ایشون قبلا اینو حل کرد چه به خاطر اینکه نوعاً وقتی طرف بمیرد اون مطالبه جر ولی دمه، به همین خاطر براءتنامه رو از ولی میگیرن. لاکن ظاهر عبارت لمعه ولی نیست براءتنامه رو، ظاهر العباره ان المبری المریض. ظاهر عبارت اون عبارت مرحوم شهید اول، ولو ابرعه، ظاهر عبارتش این است که مریض براءتنامه میده و حکمه چزالج، حکم مریضم مثل حکم براءتنامه ولیه. للعلت الاولا، به خاطر اون علت اولی، علت اولا همون حکمت ضرورت، اون اقتضا می کند نیاز پزشکی و معالجه اقتضا می کند براءتنامه قانونی بشود و الا پزشکان آماده نمیشن برای معالجه. خب این علت اولی این بود. علت دومی، دلیل دومی روایته، ولی روایت متنش ولی بوده، فلیأخذ البراءة من ولیه. میگه ممکنه با زحمتی این فرد رو هم داخل کلمه ولی قرار بدیم، اینم یه نوع ولیه دیگه، ولی خودش. و یمکن به تکلف ادخاله فی الولی، ممکن است با زحمت این مریض رو هم داخل ولی قرار بدیم، بگیم مریض هم ولی خودش هست، چون هر کسی ولی خودش هست. میفرماید و یا از راه دیگری بیاییم بگیم که این روایت شاملشه، از راه اولویت بگیم که اول ان المجنیون علیه اذا اذن فی الجنایه سقط زمانها فکیف به اذنه فی المباح المعزون فی فعله. یا بیاییم بگیم از این راه، اگر این مجنیون علیه، یعنی این مریض، اینجا مربوط به مریض میشه، اگر در یه امری که مباح نبود، مثلا به یه نفری بگه دست منو قطع کن، البته از لحاظ حکم تجدیفی حرام دست اینو قطع کنه، اما اومد قطع کرد، طرف دیگه نمیتونه مطالبه قصاص کنه، مطالبه دیه کنه، چون خودش اذن داده. اگر در امر حرام که جنایته، اذن دادن سبب سقوط زمان میشه، به طریق اولا در امر مباح سبب سقوط زمان خواهد شد. قول ان المجنیون علیه اذا اذن فی الجنایه سقط زمانه، اگر اذن به جنایت بده ضامن بودنش ساقطه. فچیفه به اذنه فی المباح، چجور میشه وقتی اذن میده این مجنیون علیه در مباح، منظور اینجا تبابته، چه المعزون فی الفعلی، اون مباحی که در فعلش معزون بوده، پزشک مباح بود براش معالجه کردن، اینم اذن داده بهش و براءت جسته، گفته من مطالبه دیه و اینها نمی کنم، در امر جنایی سبب سقوط زمان می شد اینجا به طریق اولا. خب پس سه تا دلیل آوردیم: یک، نیاز، یعنی به خاطر نیاز این براءتنامه باید صحیح باشه، دو، روایت سکونی، سه، این مفهوم اولویتی که از جنایت به امر مباح گرفتیم. شهید ثانی می‌فرماید ولا یخفا علیک ضعف هذه الادله، بر تو مخفی نیست این ادله ضعیفن، فان الحاجه لا تکفی فی شرعیت الحکم بمجردها، به صرف حاجت، به صرف نیاز، این احتیاج حکم و شرعی نمی کنه. یعنی این چه نیاز نظام پزشکی این است، پزشکان معمولا حاضر نیستن بدون این براءتنامه معالجه کنن، این شرعیت نمیده این براءتنامه رو، یعنی با اون روش نمیشه استدلال کرد. با این که مع قیام الادله علی خلافه، با این که ادله برخلاف این حکمه، چرا ادله برخلاف این حکمه؟ ما اجماع داریم که پزشک ضامن است، قاعده اشتغال و ذمه میگه که پزشک ضامن است، اینا در حالی که این ادله رو داریم نمیشه اینجا به مجرد نیاز و به مجرد کمکاری بعضی اصناف بیاییم یک حکم شرعی از خودمون درست کنیم. اما روایت و خبر و سکونیه، به روایت هم نمیشه اعتماد کرد، چون روایت از سکونیه و سکونی قابل اعتماد نیست. یه اشکال دیگری هم هست در اینجا. اون اشکال اینه که هنوز به ذمه نیومده چجور اسکات میشه. پزشک باید اول معالجه بکنه، بعد از معالجه مریض تلف بشه، به ذمهش بیاد، بعد این براءت از ذمه بشه. اسکات و مالا یجب، چنانچه اثبات و مالا یجب هم نمیشه. یعنی ما دوتا قاعده فقهی داریم، یکی اثبات و ما لا یجب، یکی هم اسکات و مالا یجب. مثلا شما میرید سوپرمارکتی، دوستت میخواد وسایل بخره، به مغازه دار میگی هرچی این بخره من ضامنم. این زمان زمان و مالا یجبه. چرا زمان ما هنوز نخریده، هنوز بدهکار نیسته، یه وقت بخرد بجه من اینا رو خریدم، مغازه دارم بجه شما 100,000 تومان بدهکار شدید، بدید ثمنش رو، من اون موقع چه بعد از این خرید و فروش میتونم بجم من ضامن. اون موقع میشه زمان و مایجب. اما هنوز بر عهده بر ذمه طرف نیومده من ضامن بشم، میشه زمان و مالایجب. چه دو زمان و مالایجب باطله، اسکات و مالایجب هم باطله. هنوز به ذمهش نیومده من اسکات کنم. یعنی این براءتنامه یه اشکال فقهی هم داره. میفرماید با ان البراءت حقیقتا لا تکون الا بعد ثبوت الحق. این براءت یعنی براءت پزشک از ضمانت دیه، از ذمه به دیه، اشتغال ذمهش به دیه. این براءت لا تکون الا بعد ثبوت الحق، نمیشود مگر زمانی که حقی به ذمه او بیاد. لأنها اسکاتون لما فی الذمه من الحق. چون براءت معناش این ابرا، یعنی ساقط کردن اونی که از در ذمه میاد از حق. هنوز معالجه نشرده براءت نامه امضا میشه، هنوز به ذمه پزشک چیزی نیومده اسکات میشه. این اسکات و مالایجبه، پس از لحاظ فقهی هم مشکل داره. و یونت به علیه ایزن اخذها من الولی. این چه تم اشاره میشه، یونبه علی، یعنی بر این ضعف این خبر، یونبه علی ضعف الخبر. آخ گفتیم سکونی خبرش ضعیفه، نمیشه استناد کرد. وسطش یه پارانتز هم باز کردیم، گفتیم که علاوه مضمون این مدعا خلاف قاعده فقهی است، میشه اسکات و مالایجب. بعد برمیگردیم میگیم این ضعف این خبر رو همین داخل مضمونش هم اشاره داره، یونبه علی ضعف الخبر. چه چیزی؟ میفرماید اخذها من الولی، این چه این براءت رو از ولی اخذ میکنن. از لا حق، چجور براءت رو از ولی میخواد اخذ کنه؟ دکتر ولی الان صاحب حقه، طرف اگر بمیرد ولی میشه صاحب حق. الان صاحب حق خود شخصه، خیلی وقتا هم به جنایت مردن نمیرسه. پس این که در روایت هست از ولی میگیرن، این خودش نشانگر این هست این روایت ضعیفه. میفرماید از لا حق له قبل الجنایت، چون قبل از جنایت چه ولی حقی نداره. اصلا در جنایت هم بعضی وقتا حق نداره، چون جنایت به حد قتل برسه بحث ولی دم میاد. قبل از قتل جراحت باشه، قطع عضو باشه، خود مریض، خود مجنی علیه زنده است دیگه. از لا حق له قبل الجنایت، این ولی قبل از جنایت چه حقی نداره. و قتل لا یسار الیه، بعضی وقت اصلا به ولی نمیرسه. چرا به ولی نمیرسه؟ به خاطر اینکه جنایت به حد کشتن نمیرسه، به تقدیر عدم بلوغها، به اینکه این جنایت نرسد به حد قتل. اذا عدت الی العذا، و وقتی چه جنایت به حد اذیت عضوش قطع بشه، عضوش بشکنه، به این حد برسه. پس این ادله بر صحت براءت نمیشه. اون اولویت رو هم درست مطرح نکرد، ولی در خود اولویت هم اصلش درست نیست چه برسه به این اولویتش. یعنی در این چه طرف در بحث جنایات به من اذن بده دستشو قطع کنم، هم کار حرامی مرتکب شدم، هم اگر عمدن این کارو بکنم قصاص پذیره. میفرماید و من ثم ذهب ابن ادریس الى عدم صحتها قبله. به همین خاطر ابن ادریس هلی قائل شده به این که این براءت صحیح نیست قبل وقوع الجنایه. قبله یعنی قبل الجنایه، قبل از اینکه جنایت واقع بشه. بله، اگر این در معالجه کشته شد، اولیاء دم، یا اگر کشته نشد زخمی شد، خود مریض میتونه براءت امضا کنه، من از این هیچ طلبی ندارم، اما قبل از جنایت نمیشود و هو حسنون. این قول ابن ادریس هلی قول خوبیه، چون مطابق با ادله است. تا اینجا بحث پزشک تمام شد. پس دو تا فرع از بحث پزشک رو مطرح کردیم. یکی این بود که بدون براءت نامه ضامنه، با براءت نامه اختلاف شد که آیا ضامن ضامن نیست. عرض کردم خدمتتون فقها در بحث قتل مثال زیاد میزنن، چون بحث قتل با خون و قصاص و اینها مطرحه، به خاطر اهتمام به بحث خون مردم این بحث ها تکثیر امثله شده. کسی که در خواب جنایتی مرتکب بشه، یعنی در خواب مثلا پاش بخوره به فردی، به بچه ای او بمیره، یک قتلی مرتکب بشه در خواب اما بدون قصد، این مطابق با کدوم نوع از قتل؟ میفرماید این قتل خطأ محض، چون اصلا قصد فعل نداره. یه وقت در جلسه قبل عرض کردم سه نوع قتل داریم: عمد، شبه عمد، خطأ. این خطأ محض قصدی نداره نسبت به این شخص، اصلا هیچ قصدی نداره. به همه خاطر میفرماید و نائم و یزمن و مایزنی. نائم کسی که خوابیده، این ضامن است، اونی که جنایت انجام داده، اینم جنایته، اما جنایت انگسته نیست. اون جنایتی که اتفاق افتاده اون ضامن است، اما فی مال العاقله، در مال عاقله ضامن است. چرا در مال عاقله؟ لانه مخطئ فی فعله و قصده، چون این هم در فعلش خطا هست هم در قصدش، یعنی نه قصد فعل داره نه قصد کشتن داره، نه عمدن این فعل رو داره، تعمد در فعل داره، چون خوابیده اصلا تعمد در فعل هم نداره نسبت به این شخص، نمیخواد پاشو به شکم این شخص وارد کنه، این پس تعمد در فعل هم نداره، قصد کشتن هم نداره. فیکون و خطأ محض، پس طبق قاعده میشه خطأ محض. وقیل و القائل و الشیخ انه یزمنه فی ماله. شیخ طوسی یک قول اینجا گفته که نه، از مال خودش باید بده، این سبب اتلافه، من اتلفه فهو له ضامن. البته اون قاعده اتلاف مربوط به امواله، مربوط به انفس نیست، ولی شیخ طوسی اومده گفته نه، اینجا از باب اتلاف جان دیگری است و ضامن از خودش، از مال خودش. جعلن له من باب الاسباب للجنایات، قرار داده این تلف رو این از باب اسباب، گفته این سببون للاتلافه، این فرد با زدن پاش به او سبب اتلاف شده. میدانی که در سببیت علم و جهل دخل نیست، قصد و عدم قصد دخل نیست. شما با بدون قصدم پات بخوره به مثلا لیوان شخصی، به وسیله شخصی، به موبایل شخصی و شیشه موبایل بشکنه، شما ضامنید چه قصد شکستن داشته باشید چه نداشته باشید. اینم از اون بابه، از باب سبب. این نائم سبب کشته شدن طرف است. از باب جنایات نه. جنایات یعنی مربوط به جان و مربوط به عضو. اون قاعده اسباب مربوط به امواله، مربوط به املاکه، نه مربوط به عضو و جانه. ول اقوا الاول، قول اولی اقواسین رو از باب جنایت بدانیم، چون از باب جنایت دانستیم ما سنو جنایت داریم، عمدی شبه عمدی خطایی، طبق تعاریف میشه خطایی اترادن للقاعده، چون قاعده جنایات رو باید شمول بدیم. اگر ما بیاییم قاعده اسباب رو در جان هم مطرح کنیم، اصلا موردی برای قتل خطایی پیدا نمی شود. پس به خاطر شمول قاعده جنایات باید اینجا اون قاعده جنایت رو اجرا کنیم. بحث بعدی، بازم اینها مثال هاست، مثال برای بررسی چه کدوم نوع قتله. یه نفر حمالی میکنه، یک کالای رو حمل میکنه، این فرد به یه انسانی برخورد میکنه و اون انسان میمیره. اینجا قصد فعل داره، یعنی قصد داره چه این به اون طرف میخوره، یعنی قصد بردن حمل و برخورد حمل این کالا به طرف، چون تعمد در فعل داره لاچن قصد کشتن نداره، این کشنده نیست. اون طبق بیان میشه شبه عمد. اما به نظر میرسه این دو صورت داره. یک صورتش این است قصد برخورد به طرف داره با این کالا، یعنی مثلا چون از راه باریکی میخواد با این کالا بره بیرون، میبینه چه طرف هم اونجا نشسته ایستاده، خب قصد داره بهش برخورد بکنه بره. اینجا قصد برخورد داره، فرضم بکنیم که این نوع برخورد کشنده نبوده، این میشه شبه عمد، درست. ولی یه جاهایی اصلا قصد نداره، طرف کالای خودش رو، متاع خودش رو حمل کرده میبره، اتفاقا به طرف برخورده و مرده، اینجا باید بگیم قتل خطأ محضه. پس این دو صورت رو باید لحاظ کنیم. شهید اول میفرماید و حامل المتاع، کسی که کالایی رو حمل میکنه، یزمن، ضامن است، یعنی طرف با این کالا بمیره، برخورد کنه بمیره، ضامن است. لو اصاب بهی انسانن، اگر طرف با اون کالا به یک انسانی برخورد کنه و بمیرد. فی مالهی، ضامن است در مالش، یعنی این فی مالهی متعلق است به یزمنو، یزمنو فی مالهی. این فی مالهی نشون میده چه این قتل و شبه عمد حساب کرده. خب اولا بررسی کنیم، اولا ضامنه، چون این مردن به برخورد کردن این فرد با کالاش به او مرده. اما اصل الزمان فل استناد تلفه الى فعله، چون این تلف این فرد مستند است به فعل این فرد، یعنی این شخص با حمل بارش اینو مرد کشته. و اما کونه فی مالهی، اما اینکه از مال خودش باید بده، نه از مال عاقله، یعنی قتل شبه عمد حساب بشه نه خطایی. فل قصدی الفعل الذی هو سبب الجنایه، چون این قصد حمل بار رو داره، حمل بارش سبب جنایتش شده. البته اینجا مغالطه است، چون شبه عمد جاییست قصد فعل به فرد رو داشته باشی، یعنی قصد فعل به برخورد به شخص رو داشته باشی، صرف قصد فعل بعد این قصد فعل رو بیاری بگی چی خب این فعل من حمل بار من سبب شده طرف بمیره، نه این قاعده شبه عمد این نیست. ایشون اینطوری تبیین میکنه و یشکل بعد خودش برمیگرده میگه این مشکله اذا لم یکسد الفعل بالمجنی علی، وقتی این حامل این که باربره این قصد ندارد به مجنی علی کاری انجام بده. در بحث قتل شبه عمد باید تعمد در فعل باشه، اینجا اون تعمد در فعل نیست. فانه حینئذ یکون خطا محض، این میشه خطای محض کما مر. مگر اینکه بیایم بگیم اینجا خلاصه فقها مطلق گفتن، دو صورت نچردن، الا انهم اطلق الحکم هنا، چه من عرض کردم باید دو بخش بکنیم، من با باربریم قصد برخورد به این فرد رو دارم، این میشه تعمد به فعل، نه قصد برخورد به فرد ندارم، این تعمد به فعل نیست، میشه قتل خطأ. بحث بعدی اینه که یه نفری در روابط زناشویی خشونت به خرج میده و با خشونت به خرج دادن زنش میمیره. اینجا این فرد باید از مال خودش دیه بده، به خاطر اینکه تعمد در فعل داره و با این فعلم طرف مرد زن مرده. اینو بخونیم. و چزا یزمل المعنف، معنف یعنی خشونت به خرج دهنده، از ماده عنف، عنف یعنی زور، خشونت، کسی که با خشونت نزدیکی میکنه با زنش. و چزا یزمل المعنف به زوجتهی، جماعن نزدیکی میکنه چه از گبل چه از دبر، او زمن یا در بغل گرفتن زنش با خشونت بغلش میگیره، فیدنی علیها، پس جنایت میکنه بر زنش، یعنی زنش میمیره. طوری این اعمال رو انجام میده چه با خشونت اون طرف میمیره. اینجا یزمنو فی مالهی، در مالش زامنه، چون شبه عمد، قاعده شبه عمد اینجا صدق میکنه. و هو واضحون، چرا از مالش زامنه؟ میگه خب شبه عمد صدق میکنه، لگستهی الفعله، چون این فرد قصد فعل داشت. یادتون است شبه عمد دو تا معیار داشت، معیار اول دو تا باید جمع بشه، تعمد فعل داشته باشد به شخص و قصد کشتن نداشته باشد و کشنده هم نباشد فعلش. اینجا تعمد فعل است، این خشونت رو این شوهر قصد کرده، لقصده الفعل. و انما اخطأ فی القصد، در قصد خطا داره، این اخطأ فی القصد معناش یعنی قصد کشتن نداره، اخطأ فی القصد معناش. و چزل گولف زوجه، در طرف مقابل هم همین بحث میاد، اذا اعنفت به، اگر زنه خشونت به خرج بدهد به نسبت به مرد، اونجا هم زن زامن است و از مالش باید دیه مرد رو بده. این مطابق با قاعده. شیخ طوسی اینجا گفته نه، باید تفصیل بدیم. یه وقت بین زن و شوهر کدورت هست، چینه هست، دعوا هست، نزاع هست، انتقام خونی هست، مثلا برادر زن مثلا پدر این شوهر رو کشته، این انتقام های خونی در بینشون هست، این خشونت احتمال داره منشأش اون انتقام و چینه و امور این چنینی باشه. یه وقت نه، زن و شوهر متعارفن، معمولین، این خشونت از اینها ناشی نمیشه. این دوتا رو تفصیل داده. ولی شیخ قولون به انهما انکانا معمونین، اگر شیخ یه قولی داره اینجا که اگر این دو زن و شوهر نسبت به هم امین باشن؟ فلا شیء علیه ما، هیچ کدام بر عهدهشون نیست. اگر مرد خشونت خرج داد، بر مرد بر عهدهش هیچی نیست. اگر زن خشونت داد، زن بر عهدهش هیچی نیست. اما و این کانا متهمین، اگر اینا متهم باشن، یعنی کین و کدورت و انتقام و اینها باشه، فدیتو. اینو شیخ طوسی استنادن الی روایت مرسله استناد کرده به این که اینجا یه روایت مرسله ای هست به این تفصیل. ول اقوا الاول، اولا اقوا قول اوله، چه اینجا قاعده شبه عمد صادقه لروایت سلیمان ابن خالد عن صادق علیه السلام، چه اینجا می فرماید بر عهده خود فرد خشونت جرست. ولی تحقق الجنایت، معیارش هم صادقه، غیر از این روایت با قاعده هم سازگاره، جنایتی خلاصه تحقق یافته، این طرف مرده. و لیست به خطأ محض، خطأ محضی هم نبود. چرا خطأ محضی نبود؟ تعمد در فعل داشت، این خشونت رو قصد کرده بود به این فرد، ولو قصد قتل نداشت، ولو کشنده نبود، ولیکن این فعل رو به نسبت به اون فرد قصد کرده بود. خب یه نکته دیگری هم، خب طرف متهم نباشه، مأمون باشه. آیا مأمون بودن، امین بودن نسبت به هم، شبه عمد و هم نفی میکنه؟ اون تهمت نداشتن نفی میکنه عمد رو، قصاص رو از بین میبره، و الا دیس پابرجاست. و نفی و تهمه ینفل عمد لا اصل القتل، این که طرف نسبت به هم متهم نیستن، این عمد و نفی میکنه. بله اینا عمدن هم دیگر رو نکشتن، این خشونت به قصد کشتن نبود، این خشونت به این نیت نبود که طرف مقابل رو بکشد، درسته. اما این نفی عمد میکنه، لا اصل القتل. این فرع تمام شد. فرع بعدی بازم مثال مطرح میکنه. این مثال ها رو باید با اون قاعده کلی که در تقسیم سن و قتل عرض کردیم تطبیق کنیم، عمد، شبه عمد، خطایی، و جلو بریم. فردی به بچه‌ای فریاد میکشه، بچه میمیره از ترس اون فریاد، یا به دیوانه فریاد میکشه، یا به مریض، یا به فرد سالم ولی از پشت. مثلا فرد در حالی که بیخبر غافله میترسونه از پشت، و این از ترس میمیره. میگه در اینها قتل شبه عمده. البته فرض رو در جایی باید بگیریم که قصد کشتن نداره، ولی اگر قصد کشتن داشته باشد قتل عمد حساب میشه. نه، فرض جاییست طرف نمیخواد اینا رو از ترس بکشه، یعنی با ترس با این روش بکشه، این میشه قتل عمد. نه، میخواد شوخی کنه، میخواد به ترساند طرف رو، این گونه باش بازی میکنه. بعضی وقتا انسان، امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا گناهانی که ما ثواب دونستیم انجام دادیم اونا رو ببخش. به همین خاطر این میخواد مثلا شوخی کنه با بچهش، شوخی کنه با فردی، و این نحو اونو میترسونه و اون میمیره. میگه این قتل شبه عمد حساب میشه. و سائه به طفل، اونی که فریاد میزنه به بچه، او بالمجنون، یا فریاد میزنه به دیوانه، او بالمریض، یا فریاد میزنه به مریض مطلقا. مریض البته چه مریض غافل باشه چه نباشه، این مطلقا در مقابل اون سالمه، چون سالم رو دو قسم خواهد کرد. او صحیح علی حین غفلتن، یا فریاد میزنه به فرد سالم زمانی که غافله. در مریض فرق نمیکنه، غافل باشه یا نه، چون مریض بدنش ضعیفه، خودش استراب داره، این غافل هم نباشه ببینه هم، این ترس خودش ایجاد قتل ممکنه بکنه. میفرمایید این چهار نوع فردی که فریاد بزند و این چهار نفر بمیرن، یزمن و فی ماله ایزن، اینم قتل شبه عمد حساب میشه، در مال خودش زامنه نه عاقله. لانه خطا مقصود، چون این خطایی است قصد شده، یعنی خطا هست از این جهت که قصد قتل رو نداره، خطا از این جهت ها، اما مقصود تعمد به این فعل داره، میخواد به اون بچه فریاد بکشه، میخواد به اون دیوانه فریاد بکشه، این تعمد به فعل اما قصد نداشتن قتل، اینو میگن خطاون مقصود. وکیل شیخ توس اینجا یه فتوای عجیبی گفته با اون فرهای قبلی که توضیح خواهم داد در تناقضه، گفته نه ان الزامنه عاقلته، عاقلش زامنه، یعنی انگار خطأ محض. جعل له من قبیل الاسباب، اینجا از قبیل اسباب قرار داده. خب شیخ طوسی در بحث این نائم اونجا هم از قبیل اسباب قرار داده بود، ولی میگفت خودش زامنه، انسان متوجه نمیشه، یک با مدهوا شد مرحوم شیخ طوسی، اگر از قبیل اسباب یعنی خودش زامن میشه چه در نائم فرمودی، اینجا هم باید خودش زامن بشه. اگر میخوای بحث اسباب رو مطرح کنی، ما عرض کردیم اصلا در بحث جان و در بحث عضو بحث اسباب نیست، بحث اسباب مربوط به امواله، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، در بحث عضو و در بحث جان بحث جنایات عمد و شبه عمد و خطئیه. می فرماید مرحوم شیخ اینو از قبیل اسباب قرار داده، گفته عاقله باید بده، اولا از قبیل اسباب نیست، ثانیاً از قبیل اسبابم باشد باید بدیم خودش باید زامنه، چون در نائمم شما فرمودید از قبیل اسباب است و خودش زامنه است و هو ضعیفون. شهید ثانی می فرماید این حرف شیخ ضعیفه، علاوه بر این چه این حرف شیخ ضعیفه، اصلا دیگری رو زامن کردن خلاف اصله، ما در خطعی دلیل خاص داریم که دیگری رو زامن می کنیم، ولی ان زمان الغیر جنایت غیرهی علا خلاف الاصل، این چه غیر بیاد جنایت دیگری رو زامن بشه این خلاف اصله، فلا یسار و الیه به مثل زالش، با این قاعده ای اسباب و اینها نمیشه به اون غیر رو زامن کرد، فلا یسار و الی زمان الغیر به مثل زالش، از قبیل اسباب بیاییم غیر رو زامن کنیم، اولا غیر رو زامن نمیشه از قبیل اسباب، من اتلفه فهو له زامنه، علاوه قاعده کلی غیر و زامن کردن خلاف اصله. خب ما در بحث سالم یک قید زدیم، گفتیم که سالم اگر بیخبر باشه من زامنم، ولو کان سیاه به صحیح کامل علا غیر غفلتن، اگر فریاد زدن به آدم سالم کامل باشه، یعنی کامل منظور یعنی صغیر نباشه، مجنون نباشه، صحیح هم یعنی مریض نباشه، به فرد سالمی که کامل است عاقل بالغ به او فریاد بکشم و بمیره، ابتلاهی غیر غفلتن، بی خبرم نباشه، از روبرو بهش فریاد بکشم و اینم بمیره، فلا زمانه، این من زامن نیستم چون اون اتفاقی مرد، عجلش رسید مرد، لانه لیس من اسباب الاتلاف، چون فریاد کشیدن من و مردن او از اسباب اتلاف نیست، این در عرف فریاد من و کشته شدن او به هم ربطی ندارن، بله اگر بیخبر بود از ترس میشد گفت که به هم ربط دارن، مریض بود، بچه بود، دیوانه بود، به هم ربط دارن، ولی سالم عاقل بالغ این نه، به هم ربطی ندارن، بل هو اتفاقی لا به سبب صحت، این اتفاقیه، اتفاقا این افتاد، عجلش رسید، به سبب صحه نیست، مگر اینکه از بیرون بدانیم که این فرد از صدای بلند میترسه، درست آدم سالمی، مریض نیست، عاقل بالغه، ولیکن از صدا میترسه و این ترس از صدا سبب مردنش شد. الا ان یعلم استناده الیها، مگر اینکه معلوم بشه استناد این موت الی صیحه فدیت. اون موقع نه، من باید دیه بدهم. پس فروعاتی که خدمتتون عرض کردیم اینها یه نوع تمرین قاعده قتل خطایی و قتل شبه عمده، یعنی میخواییم اون قواعدی که در اول این کتاب دیه مطرح کردیم تمرین کنیم با این مثال ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.